اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعضی مسائل روزه، چند جا هست که علما فرمودن که قضا دارد کفاره نداره. البته بعضی هاش محل خلافه، اونایی که محل وثاقه است عرض میکنه. یکیش خواب سوم که قبلا عرض که قصد جنابت برز مش واجبه، میگه میخوابد به قصد اینکه بیدار بشد پیش از سفیده قرص کنه. بیدار میشن میبینه بادن حالا وقت هست، دفعه دوم میگه میخوابد. بیدار میشن میبینه بادن زوده، مثلا دفعه سوم میگه میخوابد تا سفیده میزنه. این دفعه هر سه صورتش باید قصدش بیدار شدن باشه. اینجا دفعه سومش میگن قضا دارد کفاره نداره. دفعه اولش که خوابش میبرد تا سفیده نه قضا دارد نه کفاره. دفعه سومش کفاره داره، هم قضا داره هم کفاره. دفعه دومش قضا دارد کفاره نداره. این یک موردی که خواب دوم سوم اشتباه است. مورد دیگرش نیست که الان خب در این زمان نهادا کمتر پیش آمد بکنه، اما زمانهای سابق که نه ساعت بود و نه بلنگو از آن میگفت نه رادیو بود چی نبود، مردم هر کس در هر کجا که زندگی میکرد به همون تخمین خودش. گاهی وقتا هوا تاریک میشه، یقین میکند که دیگه مغرب شده، میخوره، بعد معلوم میشه مغرب نبود. خیلی از این پیش اومده کرده، ابر سیاه و تاریک و افطار میکند، بعد روشن میشه، میگه هنوز آفتاب دیوار هست. اینجا اگه یقین کنن که مغرب شده و بخورن، قضا دارد کفاره نداره. اما اگه شک داشته باشن در عورت وسکا دارد کفاره هم داره. برای اینکه شک دارد باید احتیاط کند تا یقین کند که شب شده. این مورد دوم. مورد سومش اون طرف، طرف آخر شب، این یقین میکند که شب هست، این سفیده ندارد، سحری میخورد، بعد منوش اذان رو گفته بودن، تاریک و نرفته بپرسه بود، ساعت نداره. در حالا شهرها کمه، اما در دهات زیاد این پیش آمد بکنه. خاموشه من هوا تاریک و برام کن خوردم. خوردنش جایزه، گناه نیست. لیکن اگه بعد معلوم شد که هنگامی که میخورده سپیده زده بوده، طلوع فرد شده بود، اینجا میگن که اون روز تا غروب باید امساک بکنه، خودداری کنه، هیچی نخوره، مثل روزه دار، و بعد اون روز رو قضا کنه. در صورتی که یقین داره که شب هست. اما اگه یقین نداره، اینجا میگن دو صورت داره. یک صورتش اینه که تفحص میکنه، از این بپرسه از اون بپرسه، همه میگن شب هستن و سفیده نزد. اعتمادن بر همون اخبار اونها که شب است میخوره. یه دفعه که نه تفحص میکنه چیزی به دست نمیاره، اون میگه نمیدونم، اون میگه گویا سفیده زده، اون میگه گویا نزده. اینجا در این حال شک میخورد. خوردنش در همه سوار جایزه، برای اینکه یقین نکرده که سفیده زده، خوردنش جایزه. لیکن اگر بعد بیگه نگاهم شد برای اینکه این سفیده نزده، بعد معلوم شد که این بگینه یعنی دو نفر شاهد عادل، دو نفر شاهد عادل شهادت دادن که شب باقیه اینجا خورد. بعد معلوم شد که این دو نفر اشتباه کرده بودن، عمدن دروغ نگفتن اما اشتباه کرد. اینجا خود یک محل خلافه که آیا قضا دارد یا نداره، یعنی احتیاط کنه، چون مسئله الان نمیشد که نسبت به معینی داد فتاوای مختلفون فیها را. اما اگر نه بیانه قائم نشده، خودش مزن نپیدا کرده که شب هست، بعد معلوم شد که مزن نش اشتباه بوده، اینجا دیگه اکثرا میگن که قضا داره. اینم چهار مورد یا پنج مورد، این چند مورد قضا دارد و کفاره نداره. البته بعضی موارد دیگه هست که بمانه. تتمه این خطبه شریفهی که پیغمبر اسلام انشاء فرموده است برای مسلمین در آخر شعبان، در جمعه آخر شعبان، فرمود که نفستون تسبیح است در ماه رمضان، خوابتون هم عبادت، بعد می تمام فا این نشقیه من حرمه یا من حرمه غفران الله فی هذا الشهر العظیم. بدبخت اون کسی است که محروم بشود از آمرزش خدا در این ماه بزرگ. در بعضی روایات هم دارد که اگر کسی در ماه مبارک رمضان کاری نکند که خدا بیامرزدش، باید انتظار روز عرفه را داشته باشد، تا اون موقع دیگه مشکله. عرفه یعنی نهم ذی‌الحجه که حجاج محترم در بیابان منا هستن که جای ابراهیم خلیل الرحمن بوده است. اون روز عرفه هم خیلی عظمت داره، امید هست که خدا بیامرزدش. وقت ماه مبارک رمضان انسان کوشش کند که، بلکه کوشش هم این نیست که بگه خدایا ما رو بیامرز، خدا هم بگه خیلی خوب آمرزیدم، اینجوری نیست. اون کارهایی که عوض دارد، انسان اگر معوضش را ادا نکرده عوض شو ادا کن، نمازش قضا شده بخون، عوض دارد. حالا روزه قضا را که ما رمضان هم شکل بده، کار مردمه بده، ندارم، این ندارم در مسئله بدهکاری غیر ندارم در خمس و زکات هست. در خمس و زکات انسان خرج سال یا نشو نداشته باشد، ولو شیش ماه شد دارد باقیشا ندارد، اون میشود زکات بهش داد یا میشود سهم سادات بهش داد. لیکن ندارم در بدهکاری نی. علما فرمودن در کتاب دین منهای خرج 24 ساعت خودش و با عیال واجب النفقه‌اش باید بده. نه اینجا دارایی لازم نیست، میگه ما دارا نیستیم، غنی نیستیم، فقیرم باشد فضولات زندگانی انسان زیاد دارد، اونا رو واجبه بفروشه، چیزی کنه، چیزی فلان فلان. اینی که در کتاب دین مستثنیات دین علما حساب کردن به اون مقدار آلات ادوات زندگی که بر حسب معمول شبانه روز لازم داره، یه لحاف، یه دوشک، یا قاشق، یا کاسه، اون مقداری که معمولیه به حسب حال خودش، زیاده برای او چی در رو هم دیگه میگه ندارم بده کارات، اونا باید فروخ بده کارات. این ندارم اینجا غیر ندارم در مستحقین زکات و خمس و ظالمون، اونجا توسعش بیشتره، اینجا تضییق است. کفاره هم که بر انسان واجب میشد همینه، مثل زکات نیست که بگیم که خرج سالیانت نداری دیگه نداری، کفاره نباید بدی. خب اگر کسی میخواد خدا بیامرزدش، خب یه قدی باید که خودش هم پیش برد دیگه، در صدد بیرون بیاد که حالا که اینجوره کیه خوب ما ادا کنیم. اون وقت این یکی از اسباب آمرز شما خواهی این کنه که خدای ما را بیامرز، این یک کلمهش مستجاب شد، یعنی خداوند توفیق بهش داده، در ذهنش عبور کرده که همچه کاری بکنه. خدای نکرده عرض و آبرو و عزت کسی یا برده یا چی فران، اگر به گوشش نرسیده شهید ثانی در منیت المرید داره. شیخ انصاری علیه الرحمه هم در بحث غیبت نقل کرده ازش، اگر به گوشش رسیده احتیاطش این است که برد حلیت بطلبد. کسی را غیبت کرده گوشش رسیده که فلانی هم چه گفت، وقت این برد ازش حلیت. اگر به گوشش نرسیده کفارت الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته، روایت از امیرالمومنین، هر وقت یادت میفته برای او دعا کن، بگو خدایا او را بیامرز، زیر لاغ، زیر پتو، بیداری، خواب، بگو خدایا فرانه بیامرز. حتی در قنوت هم آیین نماز و قنوت نبود، همون جان بگی اللهم اغفر لفلان کس، فارسی هم بگه بده. ما این آمرزیده میشه، این اسباب آمرزش. الشقیو من حرمه یا من حرمه غفران الله یا غفران الله، غفران خدا شاملش نشود، یعنی این مقدماتش را در بندش نیست، اما های خدا یا بیامرزش را میگه، بی خود میگه، باید یه قدی جلو بره، اما خدا و انتبارک و تعالی هم بیامرزه. فإن الشقی من حرمه یا من حرمه غفران الله فی هذا الشهر العظیم. بعد فرموده وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع القیامه و عطشه، یادآوری کنید به سبب گرسنگیتون و به سبب تشنگیتون، گرسنگی قیامت و تشنگی قیامت را. از این نکته استفاده می شد که انسان تا بلغت الحلقوم بخورد، که نبا تا غروب خبر بشد که این گرسنه نشه، تش نشه، همش آروغ می زند تا غروب با این روزهای کوتاه. خب این قیومت یادش نمیفته، این که همش تا معدهش پر آروغ می زند، این دیگه قیومت یادش نمیفته. مقداری باید معده رو پایین آورد که گرسنش بشه، بعد از گرسنگی یادش بیفته که قیامت هم گرسنگی داره دا. قیامت هم تشنگی داره. این را پیغمبر در اون زمان به مسلمان ها دستور داره، اون زمان هم گرسنه بودن بیشتر گرسنه تر، چون وضع زندگانی مسلمین مخصوصا در محاصره کفار به اصطلاح فعلی تحریم اقتصادی قرار گرفته بودن، همون یکی دو سه خورما و خوراکشون از این کارا بود، گلا مرغ بخور و پرو بخور و گوشت بخور، از این حرفا نبوده، اینجوری نبود. وقت پیغمبر دستور داده که به وسیله گرسنگیتون و تشنگیتون یادی از گرسنگی و تشنگی قیامت بکنی، از قیامت مثنوی گفته خبری میشنوی، دستی از دور به آتش داری، خیالت که قیامت مثل اینجا، گرسنگی اینجاست، گرمای اینجاست، آتش اینجاست، اینا نی. اونیست که خداوند فرموده اتقون در سوره در اوائل این سوره هست که یوم تذهل کل مرضعتن اما ارضعت و تضع کل ذاتن حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. زن بچه‌دار یعنی کنایه است، در اثر شدت هول قیامت بچه‌ش سق، زن شیرده در اثر هول یا قیامت اصل بچه‌ش یادش میاد که با شیر داد، مردم به صورت مستند و حالان که مست نیستند، عذاب خدا سخت. قرآن ترجمه تلف لفظیش عذاب خدا سخت. امام رضوان الله تعالی علیه یادم میفته یا عرض میکنم می فهمودن که در روایت دارد، چه نفر صاحب شد، در روایت می فهمودن دارد که یک حلقه ای از حلقات آتش جهنم را بیارن در این دنیا تمام کوه ها آب می شود. آتش اونجا غیر از این آتش هاست، این مخلوط با طبایع اربعه است، هوا دارد، این چی دارد، چی دارد، یه قدیم داغ اونجا خالصه. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نار مؤصده. چقدر این آتش ها در قرآن مجید معرفی شده که آتش اینجوری در کار هست. قیامت گرسنگیشم به همین سنخه، تشنگیشم به همین سنخه، عرق ریزیشم در همون، به همین جور هاست، قریبی به همین معنا هاست. نه این عرق های دنیا که در پیشانش عرق میکنه، اینجوری نیست. اون وقت میفهمم به سبب روزه یادی از گرسنگی و تشنگی قیامت. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، صدقه بدید بر بینوایان و مسکینان. اونها که فقیرند و مسکینن، الفقیر و المسکین میگن کلجار و المجرور زشته ما افتر باشتن. الان در این حالی که مقداری نسبت به زمانهای سابق خیلی مردم در رفاهیت هم، معذاره بیچاره زیاد هست که در هر هفته این نتواند پنسی گوشت بگیره یا گوشت هست اما یا سبزی یا سبزی یا سبزی. اینا رو انسان بررسی کنه، وقت بدد به اونها به فوقا یه تصدق بدد، به طوری که یک روز، یک شب، یک شهری، یه دو سرینه گوشت بگیرد، یه بی وزنی بدد به آب گوشت رو. تصدق بدید بر فقرا و مساکین خودتون. حالا بعضی چیز آدم بکرد میترسد که از هر دوش از دست بره. این خورمه ها را که میگیرن میرن یکی یه دونه خورمه بگیرن. خب چه فایده داره؟ اینجا هست آره میاندازن دو یه قدی کسی پشد و این خورمه ها هم که به درد آدم نمیخوره. مجموع این خورمه ها را بده به بی وزن. حالا اگر نمیدی این هم باید داد، اما یک کاری بکن که یه شکمی سیر بشه. سابقا مثلا آب انبار بود، پیر از زنها میافتن چهل پله پر. حالا اگر کوزه رو آدم بگیر بگه من پر میکنم بیارم، همین تصدق باید پکر هست. او دیگه چهل پله نره پایین رو بیاد بالا. تصدق و الا فقرائکم و مساکینکم. بعد فرموده و وقرو کبارکم، بزرگانتون را احترام کنید. اینم یک عویسهی شده است، مشکلهی شده است که انسان بزرگانش یک قدید جرأت مثل که زیاد تر شده در غیبت کردن و بد بیره بود. بزرگان را باید احترام کرد، ولی عیبم داشته باشد نباید گفت. اگه نداشته باشد که بهتونه، داشته باشد تازه میشه غیبت دیگه. بزرگان را، چه بزرگ سنی، چه بزرگ علمی، چه بزرگ مقامی، کت خدای ده باید احترام شد. مرد تغییره باید احترام شد. من باب مثال عرض میکنم، یک وقتی که حجره بودیم مرحوم آیت الله بروجردی اون تشمینه آورده بودن، اون زعمای ثلاثه بودن، آیت الله حجت بود، آیت الله کنساری، آیت الله صد. مدرسه فیضیه مدرسه فاتحه بود از طرف آیت الله حجت برای یکی، یعنی یه نفعی کی بود. ما لبه های نشسته بودیم چهار طرفه، مثلا توی قرآن میخونه آیه حجت وارد شد، همه پاشتن. یک کسی بغل من نشسته بودشون زید ده سالش کن این تکون نکن پاشت، مثل من درس هم میخوند مغنی میخوند، مغنی بنده میخوندم، مغنی هم میامد تو حجره. گفتم آقا که تشوردم شما چه پا نشدید؟ این مثل بلبل شروع کرد، این دست داره من دست داره، این پا داره من تا داره، این گوش داره من گوش داره، این مده هر چی که دارم دارم بود شما چرا پاشم؟ من گفتم خدای این اگر بخوند تا کفایت بخوند چی میشه با این روحیه اینجوری بیاد بالا؟ گفتم خب شما دارم دارم همه را گفتید، ندارم هاشو که نگفتید. این سیده تو سید نیست، این پیر مرده تو پیر مرد، این مرجع تقلیده تو مرد. گفتم و به جمله این میفهمد تو نمیفهمی فرقش نمیشه. آدم اینجوری کنه بگه هرچی که عذا و جواره هست که مور شما دارن اینا رو. نمیشه آدم اینجوری این رو با این روحی آدم بزرگ بشند، شرح کفایه هم بنویسد، خارجی کفایه هم بگرد، به درد نمیخوره. علاوه به این که به درد نمیخوره، قطعا ضرر داره. علم رأس و حد تواضع در اصول کافیست. یعنی تواضع نباشه مثل بدن بی سر میمونه، گوش نداره، چش نداره، ذائقه نداره، لامسه نداره، همه اینا در سره. سرش تواضع. هر چی که انسان ملاتر میشد، اگر تواضعش زیادتر شد، معلوم میشه که این علم اثر داشته. اگر تکبر پیدا کرد، بقیه مقامات هم اینجوری. مقامات دنیوی هر چی انسان مقامش بالا باشد به حسب صورت آن، یعنی که مقام نیست، یا یعنی که باید که تواضعش زیادتر باشه. از میرزای شیرازی نقل شده است، میرزای بزرگ، ازش پرسیدن شما چه کار کردی به این درجه رسیدی؟ فرموده بود من هیچ وقت خودم را هیچی نمیدونستم، الانم همینطوره. الان که مرجع تقلیده ها، هیچی خودم حساب نمیکن. انسان به جای میرسه. اگه تواضع سر رفعت اندازده، تکبر به خاک در اندازده. سعدی هم مضمون حدیث رو گفت، من تکبره وضعه الله و من تواضعه رفعه الله. این مشهر مضمونی. دارایی داره. در بعض روایات داره که در خدمت حضرت صادق سلام الله علیه یک کسی فقیر بود، نشسته بود. یک کسی از اغنیایی که خیلی سرمایه‌دار و مهم فلان، اونم آمد اما دیدن های جمع جور میکنه، خودش رو قبا و عبا هر چی که ترش بوده جمع میکنه که جفت با این فقیر نشه. حضرت فهمید که این چرا اینجوری، این غنی با فقیر جفت بشه نمیشه، معلوم باشه که این غنی. حضرت فهمید چرا اینجوری کردی، این فورا متوجه شد، گفت که نصف داراییم بخشیدم به این برای خاطر اینکه این تکبر کردم تلافیش در بیاد. حالا اون یکی ببینید چقدر فوق کل ذی علم علیم. حضرت به او پیشنهاد کرد که این نصف داراییش بخشید به تو. گفت نمیخوام. گفت چرا؟ گفت میترسم منم اینجوری بشم. یه فقیری بغل من مینشینه جمع جور کنم خودم رو، قبام نماله بود. این امور دنیویه چه علمش باشد، چه مالش باشد، چه مقامش باشد، چه عشیره و گومخیش باشد، این همه غرور آوره. زینا للناس حب و شهوات من النساء والبنین تا آخر آیه شریفه، اینا اسباب و غروره. اگر کسی همه اینا داشته باشد و هیچ تکون نخوره، اون بنده خداست. مثل حضرت سلیمان. حضرت سلیمان ملکش که از ملک این ملوک دنیا بوده، با طیور با پرنده ها همه حرف میزده، جواب میزده، میفهمیده. معذاره که مورچه ها رو مرازه میکنه، نباید زیر پا بمون مورچه تو کچکی را مورچه پاشه روی مرسه نمیشه. وقرو کبارکم، بزرگان خودتون به هر معنایی باشد. یه نفر آدم خوبی نبود، وارد بر پیغمبر شد، پیغمبر اسلام برخواست، عبا شد، چارلا کرد، دلا کرد، انداخت و گفت همه آیشه اون پشته که مثلا اتاق یا اندرونی بینه بود تموشا بود. بعد کنه حالا یا اعتراض بوده یا سوال بوده که عرض کرد که یا رسول الله این آدم خوبی نبود، این همه اعتراضش کردی. فرمود اکرمو کریم القوم، بزرگ قوم رو با این بزرگ اون طایفه سالا کافر باشه. اکرمو کریم کل قومن داره، کریم القوم هم داره، بزرگ قوم رو باید احترام کرد. حالا من خودم رو ملات هم میدونم بدون، خودم رو بالات هم میدونم بدون، اما در مقام عمل باید کوچکی بخرج دار. از اون طرف هم فرموده است که ورحمو سگارکم وقرو کبارکم هست، ورحمو سگارکم، به کوچک ها و زیر دست ها ترحم کنی. زن، فرزند، بچه ها، شاگرد، کارگر، اینا هم از زیر دست ورحمو، بزرگی نفروشید بر اونها. حالا یقدر دیر کرد، یقدر این چیز شد. عفو و اغماض اونجاش که انسان قدرت دارد قیمت دارد، لا یه قدرت ندارد قیمت ندارد. در صفات پروردگارم در دعای افتتاح گویا هست که با اینکه قدرت داری از من میگذری، فمن یکون، کی از تو مهربانتره؟ با اینکه قدرت داری از من میگذری. قدرت داشته باشد گذشت پایده داره. شواهد در اخبار و روایات زیاد است که طول میکشه. اهل بیت عصمت طهارت اینجوری بودن. رحم بر صغار باید کرد، خصوص صغیر السن. مراد نیست یعنی دختر 9 ساله کمتر، 10 ساله کمتر پسرشون، نه، این یکیش. به این کوچک ها، به این زیر دست ها انسان ترحم کنه، بزرگی نفروشه. این از خواص ما مبارک. و سلو ارحامکم، رحم، اینطوری که شهید سانه علیه رحمه در کتاب نکاح در یک جای از جاش یادم نیست، پدر و مادر و برادرها و خواهرها و عمو و دایی و خال و خاله و فرزندان، اینا همه رو میگن رحم، تا پسر عمو، از پدر بگید تا پسر عمو. الان پسر پسر عمو، نوه پسر عمو، میگن اون عرف اگر بگد رحم، اگر عرف نگد نه، اما تا اینجاش عرف هم میگه. با اینها انسان پیوند داشته باشه، قهر نکنه برای جهات نفسانی. سلو ارحامکم، در ماه مبارک رمضان انسان صله رحم به جا بیاره. سلو ارحامکم ولو به سلام، تو کوچه و بازار و خیابون که رد میشه بی اعتنایی نکنه. پارسال چون به من بد گفته دیگه تا آخر اون با شرف نمیزه، به درد نمیخه. اینجور اخلاق، اخلاق حیوانات، دوتا اولاق که به هم دیگه میرسن. الان شما اولاقا ما بچگی اولاق چال باداری بود و فران زیاد میدین بر بلاد. این اولاقا که میبردن که سر برکه آب بدن، اون یکی اولاقا که میابردن اون میامد، این اولاقا با میسادن دهن شما دهن هم دیگه میرسن. به اندازه اولاق آدم باشه که اون میاد این میره، یه دهنی به دهن هم دیگه بزن، یه اعتنایی، یه سلامی، یه مساک الله، سبک الله. از اولاق یاد در روایت در خیلی چیز دارد، حیوانات باید یاد گرفت. یکی از تفضلات پروردگار است که همه موجودات را معلم ما قرار داده، یعنی از اونا باید چیز یاد گرفت. تعلمو من القراب 3 قصال، تعلمو من الدیک نمیم 5 قصال. این روایت رو ببینید، ابواب الدواب در جلد 8 وسائل شیخ الرعاملی در مقدمات حج یک چند بابی دارد مربوط به دواب. فروع کافی هم نوشته کتاب دواجن، روایاتی که مربوط به حیواناته. اینجا آدم یه عبوری بکنه، فارسیش هست، عربیش هست، از حیوانات خیلی چیزا باید یاد گرفت. این دلیل بر کمال انسان است، نه نقصش. من برم از الاغ چیز یاد بگیرم، نه، یعنی اون کمالی که اون الاغ دارد او رو هم بگی، اون گاو دارد او رو هم بگی، اون خروس دارد او رو هم بگی، کلاغ دارد او رو هم بگی. از این جهت است که رحم که منتهی میشد به یک پدر و به یک مادر، ارتباط دارن، اثر وضعی و طبیعی دارد. در بعض روایات که نقل کردن که هارون رشید حضرت موسی بن جعفر را احضار کرده بود که یا بزند یا بکشند، تا رسیدن مصافحه حضرت دست داد که مصافحه مدتی نگاه داشت. هارون پشیمون شد از اون زدن، گفت ببین رحم چه کار میکنه، یعنی اول من قصد اذیت موسی بن جعفر داشتم، دست ما که گرفتیم یه مدتی حرارت ها یارشم به چند واسطه هم بود، تازه کار نداری من رحم آدم خوبی آدم بده، بده برای خودش خوبه برای خودش، این وظیفه‌ش نیست که قطع رحم نکنه. بعضی صورت ها هست که از باب نهی از منکر، اونم خیلی کمه. سلو ارحام کن. عمر 3 ساله در بعض روایات داره 30 سال میشد. قطع رحم عمر 30 ساله 3 سال میشه. اثر دارد. حالا توجیهش بمونه چرا اینجوری میشه. اثر دنیوی اینا. کار به آخرت چرا نی؟ علی ابن اسماعیل بود دارن که آمد خدمت موسی بن جعفر خداحافظی کنه برد بغداد. حضرت 400 دینار بهش داد. بعد زیر گوشش فهموند حالا که بغداد میری فرزندان مرا یتیم نگذاری. نه نه خیر شو. رفت حضرت به اصحابی که همراهش بودن فهموند این میرد چغلگری میکنه مرا به کشتن میده. عرض کردن پس چرا 400 دینار بهش دادی؟ فهمود نمیشه خواستم داخل این آیه باشم که و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. خدا مذمت میکند اون طایفه ای را که اونی که خدا امر به بعث کرده قطع کنن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. قوم خشش بود علی ابن اسماعیل ابن جعفر ابن محمد بگه پسر عموش بود دیگه. اینا مکتبه، مکتب اهل بیت اینه، عمل، قول بی سر صدا بدون هیاهو. انسان میتواند خودشا به اعلی درجات برسوند و میتواند خودشا به اسفل سافلین پرت کنه. فرمود و سلو ارحامکم قوم خشاتون وز کنید وحفظو السنتکم زبانتون را حفظ کنید در این ماه مبارک رمضان. نه معنیش نیست که دروغ نگید غیبت نکنید، اون که همیشه نباید شد شبش و روزش و ماه رمضانش و ماه بقیه ماه، یعنی علاوه بر این که اون چیزهایی که محرمات هست خیلی از فضولات کلمات هست که زیادیه به درد نمیخوره. زبانها را باید حفظ کرد. وحفظو السنتکم و قضو ابصارکم اما لا یحل النظر الیه و قضو اما لا یحل النظر الیه ابصارکم و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم. بپوشانید از اون چیزهایی که حلال نیست نظر به او چشماتون را. ماه مبارک رمضان هم عبادتش دوبله هم معصیتش دوبله. یعنی انسان اگر قرآن بخونه چندین برابر ثواب، دروغ بگه گناهش بیشتره دروغ ماه شواله، چون زمان شریف است. در زمان شریف انسان یک عمل قبیحی انجام بده قبحش زیادتره. اگر یک کسی یه حسن ظاهری دارد از او خلاف ببینن مردم بیشتر مذمت می‌کنند. یه حاجی بود در ولایت ما، من مکلف نبودم، یکی دو نفر هم چیز بودن دو کندا بودن. این حاجی به اونها میخواست حالی کند که ریش را باید تراشید، میگفت مردم میگن تو با اون ریشت چا دروغ میگی، معلوم میشه ریش گذاشتن چیز خوبیه که یعنی تا با این ریش دروغ میگی، با اون بی ریش نمیشد این حرف زد. بعضی از اعمال را میگه تو که مکه رفتی برگشتی چرا با میخوری؟ آخه مکه ما ربا جودم یا این چراچراهای عرف فطریه، یعنی مردم فطرتشون قضاوت میکرد که یک کسی که از یک بعدی خودش رو متقرب الالله قرار داده از بعد دیگر متبعد قرار نده، دورتر نکنه خودش رو، ترافی یکی در بیا، انتظار دارن ماها را از حضمه بازاتش اهله میگن با این وز تو چرا؟ درست هم میگه اونم نباید همونه، اما این وضعش اقید نشونگر پیغمبر مردم اینی که میبینن پیغمبر، یا این به اعتبار اینکه مردم روحانی را احترام بکنن برای خاطر این پیغمبر یادشون بود. ولذا اونهایی که دشمنی میکردن در زمان اون پهلوی به فرمایش امام خبیث، اینها رو میخواستن از بین ببرن که پیغمبر فراموش بشه، شیخ و رئیس بشه، اما من نداشت کاش نداشتن. صفمی میخوند میگفت که جواز امامت کو، صفمی میگفت جواز امامت، امام میفهمودن ما موقعی که امامت بگیری بود اول مغرب، مغرب و شراج میخوندیم با رفیقمون، فانوس دست میگرفتیم. اینا 49 سال پیش از این میگفتم، میرفتیم در این باغات از مسجد امام منتفع از این چهار راه بیمارستان اونجا، همه باغ و زراعت همه اینا هیچ کدوم نبود. میگفت میرفتیم اونجا تا 4 ساعت از شب رفته بیم حجرمون تا پاسبون نیاد بگه جواز امامت کو، میامن تو حجره میگفتن جواز امامت کو. روز عید اینا شنیدنی اون موعظه هم توش هست، تا فقط داستان روز عید نوروز مرحوم آیت الله سر ما خبر بوجوده نیامده بود، نشسته بود مردم، یه نفر فرماندار بازنشست و گم ایشون آمده بود، از آیسنت پرسید برای این که حضرت آیت الله شما چرا اینقدر زود پیر شدید؟ فرمود پهلوی پیرم کرد، برای اینکه آخون اهل علم میام از صبح نون بگیره نونوایی، بچه هاش منتظرن که نون میاره، پاس بونه میگیره به کلانتری موقتا بازداشتش میکرد، جواز امامت کو با این امام آمدی بیرون تو نانوایی. اون باید برد منزل آیت الله سر بگرد که پدر ما شوهر ما حکی رفته نون بگیره، خواهش میکنم که یه کاری بکنه و بیاد نون ما منتظیم. آیت الله سر باید که گوشی برداره با یه کسی که معلوم نیست که اون زمان اینا نماز میخونده یا نمیخونده، بگرد خواهش میکنم آشک فرون کس رو آزاد کنید، جواز امامش تا یه هفته دیگه درست میشه. تا اینا میگفت رها میکنن یا آیسد میفهمد، تا اینا را هم که یکی دیگه میگفت، اینا پدران ما هستن گسه میخورن دیگه. بزرگان و علما حکم پدر را دارن، مثل من نیست که میخواد چیکار دارم را امامه او را گرفتم، این گسه میخوره، فهموی گسه خوردیم امامه ایشون مصبیت شده. اون وقت در اینجا حضرت سفارش فرموده است که محفظو السنتکم و گزو، از چیزهایی که حلال نیست چشماتون را بپوشونید و گوشاتون هم اون چیزهایی که حلال نیست گوش ندی، و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم. البته خطبه مفسره، اگر موفق شدیم شبهای دیگر عرض کنم که ماه مبارک رمضان این یه ماه را های توقع نداشته باشه که تحقیقات علمی و راج حق یا نه، راج عد چیه یا نه، ماه آدم سازیه، آدم باید باید در خلوتی بنشینه بینه کجاش نقص داره درستش کنه، فردا ماه رمضان در میره، تا سال دیگه معلوم نیست آدم کجاست، زیر خاک کدوم خاک کجا چجو هیچ معلوم نیست. در بعض روایت حضرت سجاد می فهمان مسکین ابن آدم بیچاره پسر آدم نمیدوند که کی می میرد و کجا می میرد و چجور میشه. حالا میگه 5 سال دیگه پدرش رو در میرم، امیدین که منزلش برد این میگه 5 سال دیگه پیدا شدم. این نفهمیه، توحید نداشتنه، خدا نشناسیه. یکی از رفقا نام کرد در یک شهری اسمش نایبه، میگفت خیلی دارایی داشت، خیلی خیلی، چند تا پاساژ و چند تا گاراژ و چند تا ماشین و چند تا ملک و زراعت و از وجوهات و مثل این حرف هم خبری نبود. یک کسی بهش گفته بود که آخه شما این همه دارایی جمع کردی، اینا یه برو پیش علما یه رسدگی کن، اگر اینجوری نباشه خدا نکرده مال از دستت میره. گفته بود او خدا تا خواستاش حساب کنه که من چقدر دارایی دارم، یه هفته طول میکشه. خدا یه هفته طول میکشه تا بفهمد من چقدر دارایی دارم. اینجون برای گرور انجا که برخواست، پسر دیگهشون یکی خیابون ماشین داشت، ماشین تصادف میکنه، کارشناسا گفتن تفسیر پسرت، پسره را گرفتن، ماشین را گرفتن، مغازه را بستن، آمدن پدر را گرفتن، تا بگید 7 ساعت نکشید، همه دستگاهش من خوب زمان ثابت سابق بود، همه را ازش گرفتن. من تو این همه جمع کردی، این پسر از این که مغرورانه میزنه میکشد اینا، 7 ساعت نکشید تمام داراییش از دست گرفته شد. تا بفهمن در این که داور زمان پهلوی آمده بود مدرسه پدیه، چکمهاش داده بود، کوبیده بود زمین، گفته بود اینجا باید دبیرستان دخترانه بشه، ما طلبه لازم نداریم، اون دخترانه جمع بردت معصومت، ما طلبه لازم نداریم. به خیالش که طلبه ها رو برای او درست کردن که لازم دارد، یا لازم او پیغمبرم لازم نداره، هیچی لازم نداره. مرحوم آیت الله صدر مسئول این بازی هایی که اونها دمی آوردن، خودشا مسئول میدونست که رسی لگی کند، تلگراف که برای شاه دفتر شاهنشاهی نمفرا، اونجا جواب دادن که هم چیزی ما در دفتر وارد نکردیم، ما نگفتیم، خودش گفتیم تموش. دو سه روز دیگه وقت گفته بود علی عزب الله 1000 تا دلیل دارن من اینکه خدا نیست، غرور اینا. دو سه روز دیگه یک دیر جنبیده بود برای اینم کجای ارتش، گرفتن حبسش کرد. این جمله آخری را امام در درسش نقل میکرد، میفهمود در حبس پیغام داده بود که مفاتیح هاش قباس و گمی را بفرستید من دعا بکنم. اون کسی که مفاتیح برده بود گفته بود که 1001 دلیل دارم برای اینکه خدا هست، 1000ش پیشکشه، این یکیش که تو دیروز میگفتید که خدا نیست، امروز میگی مفاتیح، معلومه که خدا هست که مفاتیح میخوایی، همون یه دلیل بس. این هم تفضل پروردگار است که در حال حیات گوشمالی میدهد آدم رو که بفهمد ملا همجورا که بمیره که جهنمی ابدیه، متوجه بشه، توبه کنه، مفاتی بخواه. یه آقای بود، این هم بیفایده، مرحوم شد آیت الله لنکرانی بهش میگفت، آشق حسین لنکرانی مرد فوق العاده بود، بنده در سن 16 سالگی خدمت ایشون خیلی چیزا میشد یاد بگیری، بافت ما قابلیت نداشت. ایشون نقل میکرد میگفت استالین اون روپوش ماشینش طلا بود، دعوای مواسات و مساوات و فقرا و مستضعفین و بیچاره‌ها و از این چیزا میگفت، وقت روپوش ماشینش طلا بود یه مملکت میشه، مریض شده بود ایشون میگفت، اهل اطلاع بود در مسکون و کجا تقاضا کرده بود از پاپ اعظم لندن که پاپ اعظم دستور بدهد لندن را یه روز تعطیل کنن، برن در کلیسیاها دعا کنن استالین خوب بشه. و استالین خودش دعای خدایی میکرد، 90 سالش من اواخر عمر شادم است، نزدیک 90 سالش به دنیا رفت، ادعای خدایی میکرد، جوانان ما را زیاد بیچاره کرد اون زمان پهلوی و پسرش، هر کی میرفت دانشگاه و بساط بیرون میامد طبیعی صرف پدر مادر را میگفت فناتیک و قدیمیه و به درد نمیخوره. این کلمه آقای لنکرانی میگفت خدا دارد اثبات وجود میکنه، میگفت خدا دارد اثبات وجود میکنه، خیلی حرف خوبیه. یعنی اینه که میگفت خودم خدام احتیاج پیدا کرده که نصرانی ها برش دعا کنه. اینها را آدم بشنود و ببیند وقت غرورش کم بشه. حاج محبه خراسانی رحمت الله تعالی علیه مرد متتبع پیرمرد خیلی واردی بود در زمان آیت الله بروجردی، زیاد در قم منبر میگفت یه مقام یا جا یا مال یا علم پیدا میکنید جفتک نزنید. چه خبره؟ این روایت را مرحوم شرابی سر منبر نقل میکرد. به نظرم باشد بگردی در وسائل هستن. میفهمود امام جعفر صادق سوار الاغ شده بود تو کوچه های مدینه میرفت، این الاغ های ارعر های جفتک بزن های بپاییم. حضرت عباش کشید کلش، کلش رو گذاشت روی اون الاغ، اون پارونی که روش بود. زیر عبا گفت خدایا من بنده تو هستم، الاغ جو خورده، مربوط من نیست. اینا همه آموزندگی داره. یه قدی کتش حلوار من قیمت داره، به من چه؟ کفش های مشق شق میکنه، به من چه؟ ماشین من نمیدونم چه نمره ایش، به من چه؟ ماشینه این داره. به قول آیت الله عظمای بروجردین فهمون داد یه حاج حسینی بود میگفت در بروجرد، او میگفت این کسانی که این اسباب غرور در دنیا هست میخوان در شب اول قبل خوش رو معرفی کنن، این دیگه اصطلاح علمیه. میگفت صفت به حال متعلق موصوف هم نی. من اونی هم که در دنیا چند تا گالی چه هست، این صفت نه به حال موصوف نه به متعلق موصوف. من اونی هم که چقدر پول در بانک هست، خب تو خودت چی آوردی؟ در بانک هست که تموم شد. دارم دارم میگن راه کن، داشتم راه کن، دارم بگن الان چی داری؟ این ها آدم یه مقداره که فکر بکنند هر چی که این مقامات چه داراییش چه علمش چه قدرتش چه عشیره و گمخش زیاد میشه، توازوش باید زیاد تر بشه. یک جمله همزه که مصیبت از حضرت ابوالفضل علیه، یک جمله که اکثرا شنیدید اما من یادداشت کردم که کم زیاد نشه. محدث قومی در کنا و القاب نقل کرده مقداری از صفات حضرت ابوالفضل را، میگه روى الشيخ ابو نصر البخاري عن المفضل ابن عمر انه قال الصادق عليه السلام کان امون العباس علیه السلام نافذ البصیره. حضرت صادق فرمود اموی ما عباس تیزبینی داشت. نافذ البصیره یعنی اون بینایی که آدم دارد و خیلی میبینه. مدبر الامور که میگن تدبیر، یعنی آینده رو میبین. نافذ البصیره بود، یعنی در دنیا مثلا چشمش دو فرسخن این کار میکنه، این که نیست که. نافذ البصر غیر نافذ البصیره، بیناییش نفوذ داشت، پیشبینی ها را داشت. حالا خواسته باشیم پیشبینی ها را چجوری بوده عرض کنیم، خیلی طول میکشه. کان امون العباس نافذ البصیره سلب الایمان، ایمانش محکم بود. تسلب با ساد با لام معنی محکمیه، سلابت معنی سختی و سلب الایمان بود. ما میشنویم یه چیزی را اما گرفتار نشدیم این چجوریه. اگر با اون وضعی که روز عاشورا به خودش گرفته بود یه کسی باید بگه تو در امانی، جفتک میدن هوا و میاد از امام حسین معذرت میخواد و خداحافظی میکنه، میگه حالا امان آورده. ببینید که حضرت ابوالفضل چه کار کرد، گفت خدا لعنت کند تو را و امان تو را و امان دهنده تو را، تنها این نه. این چقدر ایمان میخواد، سلب الایمان. جاهد ما بی عبدالله الحسین و ابلیه بلاءً حسنا و مضا شهیدا. خودش رو فدای ابی عبدالله حسین کرد، مرزانه که گرفتاری پیدا کرد. از امام سجاد می فهمون رحم الله العباس فلقد ابلیه و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یدا، خودش رو فدای برادرش کرد تا دستهای مبارکش رو در راه برادر داد. فعبدله الله عز و جل به ها جناحین یطیر بهما مع الملائکه، با اینکه بشر مادیه جسمه لیکن خداوند دو تا پر بشتاده در روز قیامت با ملائکه ها هم پروازه. یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه کما جعل لجعفر ابن ابی طالب علیه السلام، جعفر طیار. و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزله یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. عبارتش آسونه اما معنا خیلی. یه منزلتی حضرت ابوالفضل حضرت سجاد فرمود پیش خدا دارد که تمام شهدا در روز قیامت قبطه میخورن. قبطه غیر از حسد است. میگن ای کاش ما هم داشت. از تاریخ طبری نقل کرده که حضرت ابوالفضل را سقا میگفتن. سقا. الان تمام این آبهایی که سقاها ایام عاشورا میدن واسه یک کلمه است. حضرت ابوالفضل سقا بود. یک جهتش میگه این بوده است که برادرش بهش فرمود برو یه خورده آب بیا. این کنت لا بد من ذلک فطلب لها اولا الاطفال شربتا من الماء. اگه ناچاری که میگید سینم تنگ شده بود دیگه نمیتونم زندگانی کنم و فرمان برو یه خورده آب بیا بعد. چقدر سخت است برای بزرگی که خودش نتواند و به یک کسی که برادرش است بفرستد تو این میدان که برو آب بیا. هممون اینها رو میدانیم و شنیدیم. حضرت ابوالفضل حرکت کرد برای آب آوردن. تمام همتش این بود که به آب برسه. کاری به جایی نداشت که بزند و بکشد. میخواست راه باز کند بره. مردم هم های جا میدادن تا رسود. رسید به اون جایی که آب میشد در آورد. شریعت ها به شریعت اون جایی که میشد مشک آب پر کرد. بقیهش بلندی دارد نمیشد. اون جایی سرازیری داشت است که اونجا مشکا رو پر میکرد. اونجا میگه شریعه فرا. اونجا که رسید مشک پر از آب کرد. دو جور نقش شده اینجا. یکی این که یکی از ظالم ها داد زد که ابوالفضل تو آب میخوری لشکر ریختن قیمت. این حافظ خیمه ها بود. الیوم نامت به که اعیونون سید شهدا منصوب سید شهدا است که حضرت ابوالفضل که از اصل افتاد روی زمین حضرت که شنید گفت اون چشمه هایی که خوابشون نمی برد حالا دیگه خاطر جمع میگه می خوابم. ابوالفضل نیست که جلوگیری کنه. گفت تو آب میخوایی بخوری لشکر ریختن. این یه نقله. نقل دیگر را از معصوم نقل میکنن که معصوم فرمود فذکر عطش الحسین. اینو که از معصوم نمیتونه بگه چون مطلب ذهنی و قلبیه. مطالب قلبی را افراد عادی نمیتونه اخبار بده. معصوم میگه یادش افتاد که برادرش تشنه است. فذکر عطش الحسین یادش اینا میگن سلب الایمان نافذ البصیره. آب را روی آب ریخت و برگشت تشنه. با اینکه شریعه فراد یه مشت آب میخورد کم زیاد که نمیشه. امام حسین هم شکایت نمیکرد. پیغمبر هم شکایت نمیکرد. اما مردانگی و غیرت گفتم آشاکون به دریا پانهاد و تشنه لب بیرون شده از دریا. همینه دیگه. مروت و جوانمردی غیر از گناه و ثوابه، غیر از بهشت جهنمه. جوانمردی که من آب بخورم و اون آقا تشنه باشه رهاش کنم. رجز میخونه، ناگهان دیدن رجز ابوالفضل العباس عوض شد. اونجوری که ابتداعا حماس آفرینی میکرد یه درجه تنزل کرد. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، و به خدا قسم اگه دست راست من رو بریدید من همیشه حمایت میکنم از دینم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
دوست دارم داغ دل از چرخ بازیگر بگیرم. در خانه حضرت ابوالفضل باب الحوائج الالله، استاد عزیز و بزرگوارمون انشاءالله دعا کنند و به حق حضرت ابوالفضل امشب هر کسی هر حاجتی داره حاجت روا بشه. دوست دارم داغ دل از چرخ بازیگر بگیرم، گر در این عالم نشد در عالم دیگر بگیرم. دوست دارم نام من باب الحوائج باشد اما پنجه مشکل گشا از حضرت داور بگیرم. دوست دارم، دوست دارم جان نثار مکتب توحید باشم تا مدال افتخار از دست پیغمبر بگیرم. دوست دارم آنقدر لب تشنه باشم تا بمیرم، تا مگر آب حیات از ساقی کوثر بگیرم. دوست دارم تا قیامت از سکینه رخ ببوشم. دوست دارم در بغل قنداقه اصغر بگیرم. دوست دارم بار دیگر چهره قاسم ببوسم. از کجا باید سراغ اون گل بربر بگیرم. دوست دارم بشنوم صوت خوش ام البنین را، بوسه یک بار دگر از چهره مادر بگیرم. دوست دارم نشگلد از رفتن من قلب زینب، دل نمی دانم چه سان زین مهربان خواهر بگیرم. دوست دارم در ره دین قد گردد هر دو دستم، تا مگر چون جعفر طیار بال و پر بگیرم. امام سجاد فرمودن خدای رحمت کند عمویم عباس، دو تا دستشو در راه خدا داد، خدا هم مثل جعفر طیار دو تا بال بهش داده پرواز میکنه. دوست دارم جسم من پامال سم اسب گردد سادات، اما بر سرم زهرا بیاید بعد زندگی از سر بگیرد، بر سرم زهرا بیاید زندگی از سر بگیرد. دوست دارم یا حسین ای روح ایمان و عبادت، تو مرا در بر بگیری من تو را در بر بگیرم. امشب خوب در خانه ای رفتن آج آقا، در خانه اون آقای بی دستی که دستگیر همه عالم، اون آقایی که خودش نامید جد اما